بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند زندگی هیچ ملتی رو، هیچ شخصی رو تغییر نمیده مگر اینکه اون ملت یا اون فرد درونشون رو تغییر بدن. به تعبیر علامه طباطبایی ذیل همین آیه، میان تمامی حالات نفسانی انسان از یک طرف و خیر و شری که به انسان میرسه از طرف دیگه تلازم وجود داره. یعنی درون منه که خیر رو به سمت من میکشه یا درون منه که شر رو به سمت من میکشه. به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، سنت لایتغیر و قانون لایتغیر خداوند این است که تا درون ملتی تغییر نکند سرنوشت آنها تغییر نخواهد کرد. یعنی اگر ما تحریمیم درون ما تغییر پیدا نکنه 40 سال تحریم ادامه پیدا میکنه. اگه ما فقیریم درون ما تغییر پیدا نکنه این فقر ادامه پیدا میکنه. شخص اگه فقیر باشه درونش رو تغییر نده ادامه پیدا میکنه. تو حالت طلاق زن و شوهر درونشون رو تغییر ندن ادامه پیدا میکنه، بدتر هم میشه. پس اگه حالت طلاق دارن بخواد عوض بشه درون باید عوض بشه. اگر تو حالت فقرن بخوان از فقر در بیان درون باید عوض بشه. اگه نعمت دارن این نعمت کی عوض میشه؟ وقتی درونشون عوض بشه. یعنی کفران نعمت بکنن فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، درون عوض بشه فقر میاد سراغ انسان. این قانون خداونده. لذا اگر گرفتاری هست، فساد هست، سیل هست، خوشحالی هست، همه اینا به خاطر عمل کرده ما و تغییر درون ماست. بخوایم عوضش بکنیم باید درون عوض بشه. یعنی ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. علامه فرمودن اگر نوع بشر بر طبق رضای خداوند عمل کنن نزول خیرات و باز شدن درهای برکات را در پی دارد و برعکس اگه بشه برعکس میشه. فرد هم همین جوریه. یعنی رابطه است بین درون انسان و حسنه یا سیئه. بین عمل کرده من و خوشبختی و بدبختی من رابطه هست. لذا آیه قشنگی بیان میکنن که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یعنی آقا شما از آینده بچه‌تون میترسید؟ من نمیدونم این 20 سالش شد 30 سالش شد، این مثلا جهیزی از کجا میخواد تهیه بکنه، شغلشو میخواد چیکار بکنه، خونه از کجا میخواد تهیه بکنه، درآمدش چی میشه. میگه آقا شما نمیخواد از این بترسید. یعنی از آینده زندگی فرزندتون نترسید. از چی باید بترسید؟ ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا. بعد از عمل کرده الان خودت برای آینده اونا بترسی. یعنی الان اگه عمل کرده بدی داشتی مدیریت هم برای آینده اونا بکنی، خدا تو آینده اونا رو زمین میزنه. علامه فرمودن که گاه میشود که آثار عمل خیر یک فرد به اولاد و اعقاب او میرسد. یعنی اگر دزدی کردیم تا 7 نسل از مال ما دزدی خواهد شد. اگر بی افتی کردیم تا 7 نسل بی افتی خواهد شد. عجیبن اینا. حالا زگاهی آقا پسرها آزاد میدونن خودشونو، دختر خانم میاد مثلا حاج آقا اون دوست پسر من اطلاع نداره، من با 40 تا پسر دوستم. منم گفتم بله شما هم خبر نداری، اون آقا پسر شما با 40 تا دختر دوسته. تازه خبر نداری، اگر دوست شدی تا 7 نسل خیانت کردی، تا 7 نسل بر میگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. بازگردد این نداها را صدا. شما فحش بدی فحش برمیگرده. علامه طباطبایی فرمودن خیلی عجیبه، مثلا اگر کسی بر یتیمی ظلم کند، یعنی مالش را از دستش بگیرد، به زودی همان ظلم به ایتام خودش و یا اعقابش تا 7 نسل برمیگرده. آزادیم حرام بخوریم، آزادیم خیانت بکنیم، اما برمیگرده. یعنی سیلی بزنیم به یکی، 100% این سیلی به ما خواهد خورد. دعای مستجابه. علامه فرمودن دعای مستجاب ما داریم، دعای مستجاب عملی. یه جا لفظی میگیم خدا یا حاجات ما رو بده، این بلا رو از ما برطرف کن، ممکنه برطرف نکنه. اما یه دعاهای عملی مستجاب داریم، اون چیه؟ عمل کرده ما. اگه به یکی سیلی زدیم یعنی یه دعای مستجاب داریم، و اونی که خدا یا به من سیلی بزن، و این 100% برمیگرده، هیچ راه گریزی هم ازش نیست. و این خود یکی از حقایق عجیب قرآنی است. گاه می شود که آثار عمل خیری یک فرد به اولاد و اعقاب او نیز می رسد، و همچنین آثار سوء عملش دامن آنان را می گیرد. چنان که اگر مؤمن باشه، اما الجدار فکان لغلامین، همون داستان حضرت خضر، چرا رفتن اون دیواری که کج شده بود و درست کردن؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، باباشون کان ابوهما صالحا، چون او صالح اینو براش حفظ میکنه. میشه اگه بخوایم این رابطه درون و عمل کردمونو با آثارش بر خودمون و بر اولادمونو بسنجیم، اینجوری میشه. یه جایی رستوران یه تابلوی بزرگ زده بود، شما غذا میل بفرمایید، پولش را نوه شما حساب میکند. خیلی قشنگه، شما غذا میل بفرمایید، نوه شما حساب میکنه. یه راننده، حالا به تعبیر من، زن و 5 تا بچه مثل من باشه، 5 تا بچه، میگیم خب خدا رو شکر من الان میرم اینجا قشنگ یه سفارش میدم. نه، اینا رو دیدم اونجا که منوبازه ها از این کارا دم میکنه. بچه 2 ساله داره، 3 ساله داره، منوباز بود، نوشابه سفارش داده، دوغ سفارش داده، سبزی سفارش داده، سالاد سفارش داده، همه هم 4 تایی سفارش داده بودا، زیتون سفارش داده، برنج هم 4 تا سفارش داده. خوش انصاف، مگه میتونی اینا رو بخوری؟ بچه 2 ساله مگه غذا میخوره؟ مفت باشه اینجوریه دیگه. تا دید تابلو نوشته شما غذا میل بفرمایید، پولش از نوتون میگیریم، ماشین رو زد بغل، رفت سفارش داد، هر کی میتونه سفارش داد، با 3 تا 4 تا 5 تا بچه. خواست بیاد بیرون، خوشحال بناست نوه ما حساب بکنید، که منم که اصلا نوه ندارم، اصلا پسرم هنوز ازدواج نکرده. خواست بره بیرون، جلوش گرفتن، یه فیشی رو بهش دادن، مثلا آقا به پول الان 2 میلیون باید بدی، 3 میلیون باید بدی. آقا شما گفتید نوه شما حساب میکنه. گفت درسته، اونی که شما خوردید نوتون حساب میکنه، اما اینی که الان شما باید حساب بکنی مال بابا بزرگته. اینجوریه دیگه، بابا بزرگ خورد شما باید پس بدی، و شما خوردی بعد بچه ها باید پس بدن. ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافا، از چی بترسن؟ از عمل کرد خودشون باید بترسن. عمل کرد من او رو فقیر میکنه. خب این تغییر درون هست، پس درون ما در اعمال اثر داره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند متعال مطلقا زندگی انسانها رو تغییر نمیده. اگه من طلب فقیرم تغییر نمیده، اگه رابطه زن و شوهر خرابه خداوند تغییر نمیده، مگر اینکه درونشون رو تغییر بدن. درونشون یعنی تفکر، درونشون یعنی یقین. این یقین رو با چند تا روایت من توضیح میدم انشاءالله، تا بعد به گفتار و الفاظ و امثال اینها برسیم. خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین من چقدر تو زندگی اثر داره، یقین ما چقدر تو کشتیگیرای ما اثر داره، یقین ما چقدر تو جنگ اثر داره. آیا یقین ما میتونه تو جنگ قدرت ما رو تا 10 برابر زیاد بکنه؟ فوتبالیستای ما رو بهشون یقین بدیم قدرتشون تا 10 برابر زیاد بشه، مقابل اسپانیا و مقابل نمیدونم آرژانتین بود که میگفتیم ما تو گروه مرگ افتادیم، از همون ترس هممون 11 نفر، مربی هم کم مونده بود بره تو دروازه، 12 نفر تو دروازه و آخرش هم باختیم. میشه اینا قوی بشن؟ دین میگه بله. خیر ما القی فی القلب الیقین. خداوند یه قانون گذاشته، چنان که آتش برای سوزاندن، سم برای کشتن، شراب برای مست کردن، انفاق رو گذاشته برای زیادی مال، یقین رو گذاشته برای آرامش و ثروت زیاد. ان الله بعدله و قسطه، قانون رابطه علیت، جعل الروح و الراحت فی الیقین، آرامش مسیرش از یقینه. و برعکس، جهل الهم و الحزن یا حزن فی شک و سخط، اونی که شک داره نسبت به خدا، مباحث کلامی یا قلبی فرق نمیکنه، عقلی یا قلبی، به یقین نرسیده او تو آرامش نیست. حالا چجور به یقین برسیم وقت دیگه یه عرض میکنم. این یقین انقدر اثرگذار تربت امام حسین علیه السلام، تربت اهل بیت که شفا از من کل دا، همین یقین اگه بیاد پایین، یقین نداشته باشیم، تربت امام حسین هیچ اثری نداره. همین تربت، یعنی یکی مثل مقام معظم رهبری، اینو سیل داره میاد، تو زمان شاه هم داره میاد، سیل میاد به سمت روستا، میندازه جلوی سیل، به سیل عقب میره سمت چپ مثلا. اما همین دوران ما سیل میاد، منم گمان میکنم الان منم مثل مقام معظم رهبری میرم این تربت رو میندازم تو آب، آب برمیگرده، میندازم تو آب، آب تازه انگار بیشتر میشه، خود من رو هم میبره، اینجوریه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن کذالک تین و قبر الحسین و ابو حمزه سومالی و علی، تین و قبر الحسین و علیین و محمدن، اهل بیت اسم میبره اینا، قبر تربتشون شفا میده. فخذ منها فانها شفاء من کل سقم، از هر مریضی. ادامش اما اینو میفرمایند، انما یفسد و اثر این گل ها و این تربت ها رو چی؟ قلت الیقین لمن یعالج بها، کسی که یقینش پایینه اثرش از بین میبره. اما من ایقن انها له شفاء اذا یعالج بها کفته باذن الله، یعنی یقین شما اثر گذاره، تربت هم اثر داره ها. لذا اگر یه کافری یه خاک رو از بیابون بگیری یقین داشته باشه، یقینش اثر داره اما خود خاک اثر نداره. اما ما اگه شیعه باشیم، مسلمون باشیم، هم خود تربت اثر داره، هم خود یقین من اثر داره، با هم اثرش بیشتر از اثر تربت با یقین کافره، اما یقین اثر داره. لذا به حضرت عیسی علیه السلام گفتن آقا شما چجور روی آب راه میرید؟ حضرت عیسی فرمودن طبق نظر شما دنیا تو نظر شما چجوریه؟ گفتن خیلی هم خوبه. ایشون فرمودن اما از نظر من با گل یکسانه، چنین یقینی نسبت به دنیا دارم. لذا نسبت به پیامبر سوال شد آقا چجور حضرت عیسی میتونست رو زمین رو آب راه بره؟ پیغمبر فهمون لو ازداد یقینا لمشا علی الهوا، اگه یقینش بالا بود میتونست رو هوا راه بره، نه فقط روی آب راه بره. چنین اثری داره. لذا اونایی که مکه رفتن دور اول، اون شوط، شوط اول دعا دارن، اونجا مربوط به همینه، اللهم انی اسالک بسمک الذی یمشا بهی علی تلل الماء، از تو درخواست میکنم با اون اسم اعظمت که امام علی علیه السلام است، با اون من بتونم روی آب راه برم. میشه روی آب با یقین راه رفت. حالا نمونه های من عرض کنم از این یقین، از کلام امام علی علیه السلام چقدر اثر داره. بیمارستان اگر بریم، الان اسمشو گذاشتیم بیمارستان، قبلا اسمش چی بود؟ بیمارستان قدیم اسمش چی بود؟ شفاخانه، دار و شفا. او عاقلانه تر بود، الهی تر بود، نورانی تر بود، مثبت تر بود. تا الان میگیم بیمارستان، توش لفظ بیماری از او شفا بود، الفاظ اثر داره. الان به اونی که ما رو شفا میده چی بهش میگیم؟ پزشک، دکتر. قدیم قشنگ تر بود. امام صادق فرمودن در گذشته به طبیب میگفتن معالج. حضرت موسی خطاب کردن خدا را، فما یسنع الناس بالمعالج، اون موقع میگفتن طبیب، لفظش اثر داره. چرا طبیب رو طبیب میگیم؟ غیر از این که دارو میده، شفا میده، خود طبیب آرامش به بیمار میده. لذا اگه بیاد 2 دقیقه حرف بزنه با مریض اصلا نگران نباش، تو به راحتی خوب میشی، 50% خوبیش میره جلو. اما الان متأسفانه کارو نمیکنن ها، یعنی تو تخت خوابیدی میاد با پرستار حرف میزن، اون برگه ها رو میبینه، نسخه میده، ول میکنه میره. آقا تو 2 دقیقه حرف بزنی اثرش بالاتر از اون داروهایی که میدی. امام فهمودن به اون معالج طبیب میگفتن، یا به طبیب معالج میگفتن، به خاطر این بود. فقال یطیب انفسهم بذالک فسمیت طبیب لذالک، چون آروم میشدن با پزشک به این اعتبار که دل مریض آروم میشد اون طبیب رو طبیب میگفتن. یعنی من یقین دارم انگار وقتی طبیب میاد من دیگه به من کمک میکنه، آروم میشم. یعنی میریم دکتر گاهی میگه اصلا نگران نباش، این دارو بخور، آدم باور میکنه، نه خیالش راحت، اتفاقی نیفتاده، اثر داره. لذا الان تو بسیاری از کشورها ما چیزی به نام دارونما داریم. دارونما یعنی واقعا دارو نیست. همین دوران کرونا 1/5 واکسن هایی که زده شد تو دنیا، وزارت بهداشت جهانی اعلام کرد 1/5 آب مقطر بود ولی اثر داشت. بیمارستانی من رفته بودم، من این بحث یقین رو مطرح کردم، یه خانم روانشناس اونجا تو بیمارستان بودم، مشاوره میدادن، گفتن آقا پس حالا که شما میگید اینقدر اثر داره یقین، من یه تجربه از خودم بگم. یه مریضی رو آوردن اینجا، شدیداً درد داشت، شدید جیغ و داد که به من مورفین بزنید آروم بشم، براش ضرر داشت، اصرار از او، انکار از ما، دیگه خیلی داد و بیداد و تندی. من گفتم که به جهنم، پیشش گفتم به پرستار به جهنم، حالیش نیست بیاید مورفین بهش بزنید. رفتیم کنار، گفتم مورفین نزنید بهش، اما اون مریض یقین کرد که الان میخوام بهش مورفین بزنن، گفتم آب مقطر بزنید. رفتن آب مقطر به این زدن، اما مریض یقین داره چی بهش زدن؟ مورفین زدن. بعد که آمپول زدن آروم شد، گفت زودتر میزدید پدر من در اومد، گرفت آروم خوابید. دارونما بعضی از کشورها از دارونما استفاده میکنن. اگه بچه‌مون مریض شد گاهی بتونیم از این دارونماها استفاده بکنیم، یعنی درون بچه‌مون رو این باور رو بگنجونیم توش، آقا این قندی که من دارم میدم بهترین داروه، متوجه نشه قنده ها اثر میذاره رو بچه، بعضی وقت آروم میشه. او یقین اثرگذاره. لذا چون یقین اثرگذاره شفا میده و مرگم میده. تو جنگ به راحتی اگه کسی بترسه یقین او موجب مرگش میشه. از امام علی علیه السلام روایت امام باقر علیه السلام است، لم ینجو احد من ضربت سیفک. از امام علی سوال شد چجوری تو با احدی نجنگیدی الا با شمشیر تو رو کشتی، علتش چی بوده؟ لم ینجو احد من ضربت سیفک. امام فهمودن ان الخوف والسيف يحجزان على قتله، فقط شمشیر من نبود که اینا رو میکشت، ترس او هم اثر داشت، ترس او و شمشیر من با هم باعث مرگ او میشدن. لذا وقتی بعضیا زخمی شده بودن تو جنگ بدر نمیدونستن، حواسشون نبود کی اینا رو زخمی کرده، وقتی سوال میکردن من جرحک، یه دفعه یادش میافتاد کی زخمی کرده او رو، یادش میافتاد منجره حک، میگفت علی ابن ابی طالب فاذا قالها مات، یادش میافتاد امام علی ضربه بهش زده، از ضربه امام علی کسی نجات پیدا نمیکنه، این تو ذهنش بود، از ضربه امام علی کسی نجات پیدا نمیکنه، تا میگفت امیرالمؤمنین میافتاد میمرد. یقین اثر داره، بله. لذا علمای ما از حکمای قدیم نقل کردن، از جمله سید چوبر نقل کردن یه مناظره‌ای بین یه زنبور با مار اتفاق افتاد. حالا گاهی هم مناظره میگیم نه واقعی باشه دیگه، ولی قشنگه. مار میگفت نیش من کشنده تره، زنبور میگفت نیش من کشنده تره، با هم بحث داشتن، زنبور یه پیشنهادی داد، میخوای ببینی نیش تو کشنده تره یا نیش من، بیا امتحان بکنیم. ببین اون آقایی کنار زیر درخت خوابیده، تو برو بالا سرش واسه اونجا، خودت با چشمت ببین، من نیش میزنم میرم کنار، تو خودت اونجا واسطا ببین، ببین میمیره یا نه. مارون کناری واسطاد، هی نیششم این نیش که داره هی میاره بیرون، زنبوره نیش زد سری رفت کنار. این بنده خدایی که خوابیده بود از خواب بیدار شد، جلوش چی رو دید؟ مار. یقین کرد کی نیشش زده، چی نیشش زده؟ مار افتاد مرد. مثال قشنگی زدن، گفت دیدی این از نیش من، حالا تو بیانیش بزن ببینی میمیره یا نه. رفتن سراغ شخص دیگه، اونم خواب بود، زنبور اونجا واستاد، ماره نیش زد و سری رفت کنار. اون مرده که بلند شد یه چپ و راست نگاه کرد، دید یه زنبوریه، یقین کرد که زنبور نیش زده. ما هم که یقین داریم با نیش زنبور انسان نمیمیره. این میشه یقین، تو جنگم اثر داره. لذا امام علی علیه السلام وقتی که تو جنگ صفین رسیدن به کتیبه شهبا، این فیلمی که برای جمهور ساختن، از این اسب میپره رو اون اسب، با دو شمشیر و با دو اسب میجنگی، اینا همش فضائل امام علی علیه السلامه. همینی که اون تسو میترسید از اون اسب سواران آهنین بود، چی بود، اینا مال امام علی علیه السلامه. کتیبه شهبا یعنی 20,000 نفر سرباز معاویه، سر تا پا زره، فقط چشماشون پیدا بود. انقدر ترسناک بود که محمد حنفیه وقتی امام علی پرچم رو دادن دستش ترسید بره به جنگه. اینجوری بود. امام علی علیه السلام فرمودن برای جنگ، برای تحریم، برای کشتی، برای فوتبال، برای همه چیزن است. برای درس خوندن هم این روایت مفیده. امام فرمودن یا بنی لا یستفزک ما ترا، اینی که میبینی تو رو به ترس نندازه. قد حملت رایه و انا اصغر منک، من کوچیکتر از تو بودم و پرچم به دست من بود. فما استفزنی عدوی، مطلقا به وحشت منو ننداخت دشمنان من. چرا؟ خیلی قشنگه. چرا؟ و ذالک اننی لم القى احدا الا حدثتنی نفسی به قتله، من با احدی روبرو نشدم الا اینکه به خودم گفتم تو رو میکشی. من میتونم بکشم، ما میتوانیم. این که حضرت امام فرمودن ما میتوانیم، 10 تای آمریکا هم باشیش غلطی نمیتونه بکنه. این نگاه اگه تو درون ماها باشه، با بدون پهبادم میتونیم بزنیم. اگرم پهباد باشه 300 تا و آمریکا تو آسمان این کشورهای عربی و اینا 300 تا هواپیما اونجا آماده باشه، طبیعه هر یه هواپیما یه دونه پهباد راحت میزنه دیگه. اما با این یقینی که پشتش هست، اونا نمیتونن کاری بکنن. از این پهبادا خیلیاش رد میشه و میره به اسرائیل هم میخوره. اون یقین پشت سرش، همون که آقای نبویان میگفت، میگفت معجزه است این. بله معجزه میشه. فمستفزنی عدوی و ذالک اننی با احدی روبرو نشدم مگر این که با خودم میگفتم من پیروز میشم، من رو قطعا میکشم، من میتونم رو بکشم. بعد ادامهش فرمودن حالا که اینجوری، فحدث نفسک به اون الله به ظهور که علیهم، با خودت حدیث نفس کن، بگو من میتونم بکشمشون. آقا ما اینا رو دیدیم تو فوتبال، رفتیم به انگلیس به راحتی از ترس اینکه نکنه گل بخوریم 6 تا گل خوردیم، از ترس اینکه نکنه تحریم بشیم 40 سال تحریمیم. اما وقتی رفتیم با یه تیم دیگه بازی کردیم، همون تیمی که ولز بود، ظاهرا انگلیس رو برده بود به طریق اولا، پس باید به ما 16 تا گل میزد، اما 2 تا بهش گل خوردیم، چون از اول گفتیم ما دیگه جوندار بازی میکنیم، باید ببریمشون، ما میتونیم ببریم. لذا این آزمایش های عجیب غریبی انجام شده. همین کلام امام علی علیه السلام، من میتونم، این من میتونم خیلی اثر داره. یعنی یه وزن برداری که اون رکوردش 150 کیلوگرمه، وزنه رو عملا 152 کیلوگرم میکنن، اما رو وزنه مینویسن 148 کیلوگرم. خب رکوردش 150، نگاه میکنه میگه 148 کاری برای من نداره که، من به راحتی اینو بلندش میکنم و 152 رو بلند میکنه، نمیدونه 152ه. اما همین وزنه رو عوضش میکنن، مینویسن 152 کیلوگرم روش مینویسن، در واقع 148ش میکنن. هر چی تلاش میکنه نمیتونه. چرا؟ از درونش نشأت میگیره این قدرت. درونش اینه که من اینو نمیتونم. همین که گفت من نمیتونم، نمیتونه. چرا ما تو موشک تونستیم؟ چون کسایی مثل سردار سلیمانی ها بودن، باور داشتن، ایمان داشتن، ما میتونیم. این باور اثر داره، قدرت رو 10 برابر میکنه. راه 400 ساله رو تو 40 سال میره. اما تو اقتصاد میشد راه 400 ساله رو تو 40 سال بریم، تو 4 سال میشد بریم. اون 40 سال هم که گفتم با مخالفت بعضی از رؤسای جمهور بودا، سردار حاجی زاده اومدن فرمودن دیگه آقا بعضی وقتا مانع ایجاد کردن، بودجه نمیدادن، ما زمین میفروختیم، لذا از دلمون نمیمد پهپاد بفرستیم اسرائیل بزنیم، چون حیف میمدیم از بین بره. اون 40 سال هم میگم خیلی هاش مانع بودن واقعا بعضی از مسئولین ما. چرا تو اقتصاد اینجوری هستیم؟ چون چنین باوری وجود نداره. اونجا باور اینه که ما نمیتونیم، تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که آب گوشته چی درست کنیم؟ بزباش. با این تفکر خدا واقعا کشور رو تا الان نگه داشته، ولی بعد از هم میپاشیدیم انصافت عبدو، چون در رأسش رهبر است اجازه داده نمیشه. پس باور اثر داره. اما از امام علی علیه السلام سوال شد، اینم عرض بکنم تمام، به ای شیء انقلبت الاقران، با چی تو تونستی با اونایی که جنگیدی با مرحب خیبری، مرحب خیبری کیه؟ 5 تا 7 وجب پهنایشونشه، 5 تا 7 وجب. اینو من تو ایران ندیدم. مکه سال قبل من قسمت شد رفته بودم اونجا، یه آقای دیدم، مندم نه این به مرحب میخوره انسان. یعنی حساب کنیم مثلا، مثل اینکه حساب کنی 1 متر از بقیه بلندتر، مثلا میبینیم یکی 170-180، دوه 100، مثل این یه چیز عجیب غریبی. یعنی من اونجا دیدم یاد مرحب افتادم انصافا، من ندیده بودم تا مثلا حسین رضازاده هیچه پیشش. مرحب 5 تا 7 وجب روایت میگه پهنای شونه است. آقا تو چجوری اینا رو کشتی؟ امام فرمودن که فقط من نبودم او رو کشتم، اون غیر از اون روایت، ترس او عامل کشته شدن او، او منو کمک میکرد، درون او به من کمک میکرد تو کشتن. چرا؟ از من میترسید از اول. ما داریم مرحب خیبری هم از امام علی علیه السلام ترسید. این اشاره کنم تمام. یه کاهنه ای به مرحب گفته بود قاتل من شئت، با هر کی دلت میخواد بجنگ میکشیش، الا حیدر نامی، همه رو میکشی. لذا خلیفه اول، ما تو روایت داریم، رفت به جنگ مرحب خیبری. مرحب خیبری هروله کنان اومد به سمت لشکر مسلمین، فرار کردن، اصلا جنگ نکرد، چون اگه این در رأس بود به عنوان فرمانده جلو بود به جنگ، که تو همون 30 سال اول کشته میشد. شاید هم خوب بود میرفت جنگ کشته میشد، نرفت، ولی در رفتن. روز دوم پرچم رو دادن به خلیفه دوم، مرحب هروله کنان اومد، در رفتن. روز سوم همونی که شما شنیدید، پرچم رو میدن به کسی که خدا و رسولش رو دوست داره، خدا و رسولش اونو دوست دارن، دادن به امام علی علیه السلام. داستانش شنیدید. امام علی علیه السلام رفتن به جنگ مرحب. مرحب هروله کنان به سمت این جوان، قد متوسط، نه کوتاه، نسبت به اونا کوتاه بود، اونا خیلی قد بلند بودن، نام متوسط بود. هر وله کنان اومد دید نه در نمیره این جوان، گفت خب شاید منو نمیشناسه، من کیم، معرفی کنم خودم و اینم در بره. انا الذی سمتنی امی مرحبا، من اون کسی هم که مادرم اسمشو مرحب گذاشته. دید نه، باز تکون نخورد. امام علی علیه السلام شروع کردن شعری خوندن، یک مصرعش اینه، انا الذی سمتنی امی حیدرا، من اون کسی هم که مادرم اسمشو حیدر گذاشته. حیدر یعنی چی؟ حیدره. حیدره رو وقتی امام علی بچه بودن، 2 ساله بودن، رفته بودن مادرشون جایی، اومدن دیدن یه ماری حمله کرده به این بچه کوچیکشون، بچه کوچیک که امام علی باشه مار رو کشته. اونجا مادرشون گفتن که کأنک حیدره، بچه من انگار شیره. حیدره به اون حالتی از شیر میگن که حمله به شکار میکنه و 100% شکار رو میگیره، امکان فرار شکار وجود نداره. به این حالت شیر میگن حیدره، به حالت دیگه‌اش میگن اسد، به حالت دیگه‌اش میگن قزنفر و امثال اینا. انا الذی سمتنی امی حیدرا، تا اینو گفت روایت میگه برعکس شد، مرحب فرار کرد. چجور تو اینو گشتی؟ درون او اثر داشت، اون ترسش باعث شد من بکشمش. بله ترس اثر داره، بله یقین اثر داره، بله. آقا ما میتونیم آرژانتینو ببریم، هی تلقین بکنیم، فحدث نفسک به ظهور که علیهم، هی به خودت بگو ما آرژانتینو قطعا میبریم. این الله اکبر اثر داره. تو جنگ امام علی فرمودن دیگه، این شمشیر رو محکم به دستت بگیر، دندوناتو فشار بده، انتهای لشکر ببین حمله بکن. لذا فرمود اینجوری اگه حمله بکنی، ضربه شمشیر رو سرت اثرش کمتر میشه. حالا من 100% آرژانتینو میبرم، با این نگاه برو میبری. یقین اثر داره، بله یقین اثر داره، تو زندگی ما، تو مریضیای ما، تو شفای ما، تو همه اینا اثر داره. ان شاء الله سبک زندگی ما اسلامی بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.